ظاهرن باشی که برای این صحبت امروز پیشنی شده لغزش های ندشناختی تحقیق. من پیش از اینکه وارد بحث بشم صحبت بکنم در باب این که معمولاً تحقیق رو جستجو برای حل مسئله می‌کنم به معنی عام مسئله. حالا این پرابلم سولوینگ یا حل مسئله سازگاهش بدون تجربیه، ولی به هر حال برای حل مسئله ممکن انسان به یک رفتار برسه، ممکن به یک جواب برسه، ممکن به یک تست فرضیه برسه، همه اینها یک معنی. اما نکته جالبی که میخوام بشاره بکنم این هست که فرایند حل مسئله رو برابر میدونن با تفکر منطقی. یعنی تفکر منطقی رو اگر شما جدا مطالعه بکنید یک مراحلی رو برای در شما به که اگر این رو رها بکنید به سراغ مطالعه فرایند حل مسئله یه پروژه‌ای برای تغییر کرده فرایند رو تغییر کردن کنار شبیه هم هست. یعنی با این تشکیل شده که طرح مسئله، صورتبندی فرضیه، آزمون فرضیه، تحلیل یافته‌ها و تخمین، این فرایند که در هر دو به کار. اما ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا همه تحقیق فقط در چارچوب تفکر منطقی به پایان میرسه؟ من نمیدونم چه تعداد از دوستانی که اینجا حضور دارن کتاب ساختار انقلابهای علمی هانکورن رو خوندن. این یکی از کتاب‌های اثرگذار تاریخ علم، یک نگاه متفاوتی به تاریخ علم داره. در اونجا میگه یک کار اثرگذار کاری است که بتونه اون که از گذشته و اون باور داشتیم مورد تأمل قرار بده. یعنی به جای پذیرش کلیشه‌ای تردید کنه درش. راه رشد علم اینه، تردید در موجودها برای رسیدن به یک سلسله یافته‌های جدید. اگر این رو بپذیریم که خب دنیای علم پذیرفته، اینجا یک سوال پیش میاد: تفکر منطقی در مبنای معیارهای وضع موجود اتفاق میفته. یک تفکر دیگر منطقی که معیارهای موجود مورد قبول رو تعیین کرده باشه. آیا تحقیق همیشه در یک چرخه این شکلی میگرده؟ گفته میشه نه، تحقیق اصلی اینه که در همین مفروضات موجود تأمل کنه تا به یک چیز نوعی دست بده. پس میگن گام بعدی تفکر منطقی تفکر انتقادی، یعنی در باب موجودها، پیش‌فرض‌ها، بدیهی انگاشته شده ها تردید کنن. اگر بحث زمان رو کسی مثل انشتن تردید نمی کرد در راهکارهای پیش از خودش، نیوتن و گالیلئو و امثال اونا، اصلا نمی تونست که یه چیزی جدیدی عرضه بکنه. اون شک کرد در اون چی که به عنوان زمان تعریف شده، اون چی به عنوان جاذبه مطرح شده. و خب طبیعی این تردید باعث شد که به این اندیشه ای برسه که اون رو مطرح بکنه. یعنی من شک میکنم و راهحل دیگری پیشنهاد میکنم. پس ببینید من از تفکر انتقادی هم خارج شدم، رسیدم به تفکر خلاق، یعنی تفکر منطقی پایگاه من مستقر میشه، تفکر انتقادی به من اجازه میده در مفروضات تردید کنم، تفکر خلاق به من میگه راهکاری که تو باورداری کدام است که متفاوت با این دیگه. پس در واقع اون چیزی که میگن حل مسئله میگن و معتقدن که یک نوع تساوی داره با تفکر منطقی، من میخوام میگم تفکر منطقی و علاوه یه چیز بیشتر که عبارت از تفکر انتقادی و تفکر خلاق، و الا شما به نویافته ای دست پیدا نمی کنید. البته خیلی از تحقیقات دانشگاهی که برای به عنوان تکلیف دانشگاهی عنوان میشه ممکنه واقعا در همون مرحله تفکر منطقی باقی ببینه، هیچ تردیدی هم نکنه، همه کلیشه ها رو قبول بکنه، هیچ نوآوری هم نکنه. ولی وقتی صحبت از کلیت تحقیق میشه اینو محدود به جایگاه خاص نمیکنه. اگر تحقیق اصالتا اینه، حالا اگر یک جایی بد اجرا میکنه به نفع جداگانه. خب این اشاره از این نظر کردن که به مورد دیگری که نزدیکتر میشه به بحث ما برسن و اون لغزش های روش شناختیه. وقتی ما میگیم لغزش های روش شناختی، ممکنه ذهن اول بره سراغ یک تعداد روش تحقیق، روش پیمایشی، روش تجربی، روش تحلیل محتوا هم سازه. برای همین من باید یک تفاوت ظریف رو اشاره بکنم. ما یک در فرهنگی یک متد داریم و یک متدولوژی داریم. متد همونیست که ما میشناسیم، میگه من چه روش استفاده کردی؟ از این روش استفاده کردم، از تحلیل محتوا استفاده کردم، از پیمایش استفاده کردم. اما وقتی به شما میگن که ایراد تحقیق شما ایراد روش شناختیه، اینجا اصلا منظوری نیستش که شما روش عیب داره. حالا بهش اشاره میکنم که اینجا قرار به روش شناسی چیه. پس یک متد داریم که همون چیزیش که ما در تحقیق هم گزارش تحقیق رو میگیم، در این تحقیق ما از روش الف یا روش ب استفاده کردیم. اینو داشته باشید، بریم سراغ متدولوژی که ما تحقیق هم روش شناسی ازش داریم. روش شناسی دو تا مفهوم متفاوت داره. یکی این که یک مجموعه گزاره‌هایی در باب انواع چگونگی کاربرد و مباحثی از این نوع درباره روش‌ها صحبت کرده باشه، که مثلا کتاب‌هایی که به عنوان روش تحلیل نوشته میشه همه‌شون چی هست؟ با این تعبیر روش شناسی الان اونا میگه که روش پیمایشی چیست، چه اجزایی داره، کجا میشه به کار برد، بعد میره سراغ روش دیگه و و و. اما یک معنای دیگه هم داره به تئوری و اون مجموعه ساختار اجرایی تحلیل، از جمله خود روش به معنی متد، ولی تنها به متد که خاص نمیشه، تحلیل اجزای دیگه هم داره. وقتی میگن شما تحلیل اشکالی روش شناختی داره، یعنی که شما ممکن انگشت بذاره رو مسئله شما، مسئله بکن تعریف نکرده، این فرضیت بود و نبودش بی تفاوت ایش فرق نمی کنه، یعنی فرضیت حال نداره، تو رو وادار نمی کنه به دنبال یه چیزی باشی. تحلیل اشکال داره، روابط بین متغیرات اشکال. اینا رو وقتی میگن در واقع دارن ایراد روش شناختی میگن. خوب به این نقطه توجه رو فرمایید دیگه. اینجا بحث متد به معنای همون قسمت بسته روش نیست، همه مجموعه ایست که در تحقیق زنجیروار به هم پیوسته. حالا من هم از این دو منظر به لفظش ها رو ما میکنم. یکی همون خود روش هست به معنی متد، من همیشه اعتماد داشتم که روش رو من محقق انتخاب نمی کنم، روش رو مسئله به من تحمیل می کنم. خوب این روزی درجه بکنم، من مسئله انتخاب می کنم، اما به دنبال این مسئله که من دیکته می کنم چه روش رو بکار ببردم. عزیزانی که سابقه کار در دانشگاه دارن به خوبی میدونن که بعد از بچه های جوان علاقه من بیان سوال های وارونه می کنن. مثلا می پرسیم که ببخشید من می خواهم یک تحقیق رو کنم که از پرسیستان ها خوشم نمی دارم، یک کاری باشه که با منابع اینها بکنم، اصلا نمیدونم مسئله چیه. اصل و عقل و باری بسته، یعنی از روش میخواد شروع کنه بره به برسته. من دوست دارم از روش کتاب سنجی کنم، چون مثلا مد شده اما یه خود مدترش به سنجیه، من میخوام به سنجی کنم. خب چی؟ مسئله چیه که فکر میکنه به سنجی به درد بخوره؟ این نوع نگاه وارونه است. فلواقع مسئله است که من دیگه من چه باید بکنم. و همین دلیله که در تحقیقات امروز که آگاهی فراتر رفته صحبت از این میشه که مسئله تو نیست که به تو بگه تو فقط از روش علت استفاده کن، فقط از روی کرد کمی استفاده کن. ممکنه مسئله من به گونه ای باشم که من ناگزیر باشم از بیش از یک روش استفاده بکنم، رویکرد هم کمی داشته باشم هم کیفی. اینو من تعیین نمی کنم، مثلا میگه در نتیجه من ناچارم تخصص های گوناگون داشته باشم. حالا من راجع به تحقیق دانشگاهی صحبت نمی کنم، ممکنه یک پروژه ای باشه که مقاله علمی ازش در میاد برای مجله، ممکنه که هر کدوم از اونا تو وجهی متخصص باشن. بنابراین اگر من میخوام به یک روش بپردازم، این اینقدر باید بیچی بکنم، بزنم مثلا کوچیک بکنم تا در خور این باشه که با این روش جواب بگیم، که اون دیگه میشه ساختگی. یعنی مسئله واقعی بیرون از ذهن من نیست، مسئله ایست که پدید آوردم، معلوم هم نیست نتیجه چقدر محصر باشه برای جامعه. پس در باب روش این ما باید توجه داشته باشیم که روش رو مسئله تعیین میکنه، و زمانی که من روش رو انتخاب کردم باید به تمام اجزا و جوانبش پایبند باشم. من اگر از رویکرد کیفی و گراند تئوری به طور مثال که معادلات متفاوتی هم در فارسی براش گذاشتم، نظریه مبنایی نمیدونم نظریه زمین مدار زمین محور و امثال، ولی به حال همشون در مقابل گراند تئوریه. این پرانتز باز بکنم، این معادل گذاری ها های انسان رو سرگرمان میکنه. من یاد به سالها پیش یک چیزی رو داشتم میکندم، مقاله در باب ارتباطات، بعد در داخلش نوشته بود این در این فرایند ارتباطی نوفه ایجاد میشه. من نفهمیدم خوشبختانه یک عدد ارجاع داده بود خانمیش نوشته بود نویز. من گفتم آها، یعنی من از طریق بادل انگلیسی فهمیدم که خرج پارتیش چیه، یعنی به خاطر اینکه نو بود. البته خوشبختانه الان این دیگه مفاهیم نداره، ولی به هر حال گاهی شما برای معادلات پارتی که گذاشته میشه خودتون رو ناگزیر میبینید که برید انگلیسی رو پیدا بکنید، بعد برگردید مطالعه کنید خرج طرف از این معادل چیه. به همین دلیل من گفتم حالا گراند تئوری که حضرت ما باید فارسی حرف بزنیم، ولی میگن تو معادل های گذاشتن که بسیار با هم متفاوته، ممکنه به ذهنها نیاد که قدر چی هست. باید پایبند باشم بهش. اگر من از روش های کمی استفاده میکنم، بحث آمار در بینه، میخوام فرضیه رو تست بکنم، آزمون فرضیه من طبعا تابع فرمول های ریاضی آماری تست فرضیه است. دیگه من نمیتونم اون وقت بشینه کیفی فرضیه رو آزمون کنم. اینها اون چیزاییست که باید در پایبندی بین روش و مسئله بهش توجه کنم. اما مسئله همیشه در این حد باقی نمیمونه. گرفتاری ها و لغزش های حوزه روش شناسی به مراتب بیشتر از این نه روش. اونی که میگم تمام اجزای تحقیق این زنجیره رو مورد توجه قرار داد. من همینطور میام جلو از این اجزای مسئله. در این متدولوژی اولین مسئله‌ای که مطرحه مسئله پیش‌فرضه. ما خیلی در تدریبانمون پیش‌فرض رو دست کم می‌گیریم. باری که پیش‌فرض تکیه‌گاه مسئله است. یه مثال به مثال بگم، شما ممکنه بخواید تحلیل بکنید که برای کتابخانه‌های عمومی آیا روش طبقه بندی دیوری مناسب تره یا کنگره. به طور مثال پیش‌فرض ما در اینجا چیه؟ که کتابخونه رده بندی لازم داره. چون اگر اینو ما قبول نداشته باشیم تمام بحث‌های بعدی بیفایده است. یعنی پیش‌فرض یعنی کسی اگر انگشت گذاشت روی چنین نکته‌ای، شما حتی یک گام فراتر هم قدرت حرکت ندارید. همین مثالی که میگم، یعنی یک نفر اگر بیاد بگه که خب شما اول برای من ثابت بکن که کتابخونه رده‌بندی می‌خواد، تا بعد بریم راجع به نوعی صحبت کنیم. خب اگر من نتونم جوابشو بدم چه اتفاق میفته؟ من اصلا مسئله نمیتونم کار بکنم. پیش‌فرض در واقع پایه و مایه حرکت مسئله است. مثل یک پرنده‌ای که اگر شاخه زیر پاش محکم نباشه نمیتونه پرواز کنه. به معنی که به خودش فشار میاره که پرواز بکنه، ممکنه شاخه بشکنه بیفته. و این سابقه داره. خیلی از پرواز بوده که در محله دفاع از پیش‌فرض طرف مونگر به شش ماه خیلی که سخت و عمل کردن بهش کمک کردن، شش ماه بهش فرصت دادن که برو پیش‌فرض رو ازش دفاع کن. اون پیش‌فرض اونه پیشگامه، پیش از مسئله. حالا این جاش کجاست؟ در ابتدای مسئله که ما در ابتدای گزارش تحقیق که معمولاً و تحصیبانه ما اینو خوب نشناختیم تو گزارش تحقیقمون. وقتی میگم مقدمه تو دارید انشا می‌نویسیم. انسان از گذشته های دور بسیار نیازمند اطلاعات بوده است و اینا نیست. مقدمه تحقیق یعنی محکم کردن پیش‌فرض مسئله. اول باید دفاع بکنید که رده‌بندی به این دلایل ضروری است. به اصطلاح به حد اقناع مخاطب برسه، مخاطب رو قانع بکنید که بعد رده‌بندی برای کتابخونه ضروری است. بعد بیا بگید حالا بین رده‌بندی ها کدومی که برای فلان نوع کتابخونه مرجح است. این از اونایی که معمولا در گزارش ها کم بیر توجه میشه، در پایان‌نامه ها خیلی اتفاق در فن توجه نمیشه بهش، در دفاع نمیکنه و گاهی بهش توجه میکنن. هیئت داوران گاهی هم بهش به راحتی میگذرن، ولی خود محقق باید حواسش باشه که من بر شاخه نشستم که اگر مفتی استقام نباشه امکان حرکت برام نیست. خودش باید خودش رو محاکمه بکنه برای داشتن چنین پیش‌فرض. هیچ تحقیق، هیچ مسئله ای هم بدون پیش‌فرض نیست. ما همه متکی بر یک سلسله مفروضات به این مفروضات باید استدلال باشه. این که میگم استدلال برای که اگر یک نفر به شما بگه خیلی خوب بیا برای من ثابت بکن که اصلا کتابخونه و لدرانگی احتیاج داره، اصلا تایید رو میزن کنار، اول میرم خودی اون پیشفرز رو تبدیل میکنم به مسئله، رو کار میکنم، نتیجهش که در اومد میشه پیش تعیین پیشفرز هم پیشفرز هم میدن. خب پس تعیین من عوض شد. حالا به جایی که بگم کدام نوع ردبندی مناسبه برای کتابخانه عمومی، سوال هم این شد آیا ردبندی برای کتابخانه لازم هست؟ خب این هم میشه این مسئله بدونم. خب خود این من پیشفرز داره. یه دفعه از شما میپرسه اصلا شما برای من ثابت کن ما کتابخونه لازم داریم، که حالا ببینیم که آقا بله میخوایم که برای ردبندی تغییر کنیم. خب پس من اینو بذارم کنار، برم سراغ مسئله پیش از این، بگم اصلا من میخوام یک مسئله تعیین بکنم به نام اینکه آیا کتابخونه در جامعه لازم است یا نه. باز خود اونم یک پیشفرض داره. به همین دلیل میگن پیش از پیشفرض انتظار نمیره که به صورت یک تحقیق مستقل ازش دفاع شده باشه. با استدلال، یعنی با استفاده از منابع معتبر و با استدلال مخاطب رو قانع بکنید که بعد به این دلایل لازم است. ولا که یک زنجیره میشه که میرسه به حرف مامورها، یعنی شما هی باید عقب‌گرد بکنید. نکته بعدی که در روانشناسی مهمه خود صورت مسئله است. وقتی صورت ما مسئله داشته باشه در واقع به عنوان این در لغزش روانشناختی از روانشناسی میکنه. یعنی اگر مسئله شما در خور یک مسئله علمی قابل تحقیق نیست، یک، یا اگر قابل تحقیق باشه این اونقدر گسترده است که شما در توان نیست که بخوای اینو در یک مدتی که برای تعیین شده کار رو انجام بدی. بعد از دانشجوی بسیار علاقمند هر چی درد دل تا حالا داشتن میخوان بریزن به یک مسئله واحد در پایان‌نامه‌اش بیارن. این اصلا نشدنیه. مسئله باید دقیقا درسته. ما خیلی مسئله داریم، هم در علم، هم در نظام اجتماعی، هم در اقتصاد، هم در سیاست، اما قرار نیست همه اینها توسط یک نفر، اونم در چارچوب یک مسئله واحد در جستجوش درگیر. باید محدودش بکنیم. هیچ نگران نباشیم، همیشه بهترین تحقیقات اونهایی بودن که مشخص‌ترین و روشن‌ترین و جدی‌ترین مسئله رو مطرح کردن. امروز با گذشته‌های دور به علت کمبود دانشمند، همبستگی زیاد علوم و فنون که افراد در همه چیز صاحب نظر بودن نیست، امروز رگاه‌های تخصص خیلی باریک شده، بنابراین باید به این نقطه توجه کنیم. خب این یکی از ایرادش زمان نمی‌رسه. اگرم بهش توجه نکنم، من الان دارم میشناسم دانشجویانی رو که مدت زمان دوره دکتریش تمام شده، یک ترم دانشکده براش اجازه گرفته ولی کارش به سرانجام نرسیده، در نتیجه ناچار شده بابت اون ترم اضافی پول بده تا اون کارش به سرانجام برسونه. خب انسان سوال میکنه عزیز دلم، آقا خانم محترم، شما در زمانی که صورت بندی کردید مسئله تو فکر نکردید چقدر ممکنه زمان بخواد برای اینکه به جواب برسیم؟ گاهی ما کوتاهی میکنیم در برآورد زمان. نه خب من حساب کردم که ما کافیه برای گردآوری اطلاعات، فکر میکنم گردآوری اطلاعات که تمام شد دیگه تمامه، تا دیگه ریکتاری از اینجا شروع میشه. تحلیل یافته‌ها مرتب ایراد می‌گیرن، باید برگردی دوباره کار رو انجام بدید. پس اشکال دیگری که ممکنه پیش بیاد، لغزش دیگری که ممکنه پیش بیاد در باب خود صورت‌بندی مسئله است که خیلی باید قضیه رو جدی بگیرید. نکته دیگه ای که باید در این لغزش ها بهش اشاره کرد مربوط میشه به خود یافته ها. یک چیزی ما توی اخلاق تحقیق داریم اسمش میذارن جهل فابریکیشن، یه جزء لغزش ها یا بی اخلاقی های تحقیق فابریکیشن اسمش میشه و شما حتما توی نظام عادی جامعه بشکن خورده بشکن مثلا بشکن خیلی میگن طرف ماشین شد برد باید ترمیزا بعد موتورش که درست کرد همش تا پیش مورم درست تو دست رساله ماشین گفت اینا رو فابریکش اضافه گذاشته یعنی یه فابریک یعنی اون ساختار اولیه این کار رو انجام داده. جهل یعنی بوجود بودن و از کردن ساختن. حالا جهل در تحقیق چگونه صورت میگیره؟ در داده ها زمانی صورت میگیره که داده هایی وجود ندارن، من اینها رو من اندی از پیش خودم اونم ایجاد کردم. یه بند خدا یه تحصیلات هم در خارج کرده رو که از استخارات شدید توی جلسه میگو من سرشون خدا رو بسن پدر که نبود در بود 280 تا پرسشنامه کار ما ایران بود، من از تحکیل هم مثلا برام کشور بود ولی جامعه و موضوع تحکیل هم ایران بود. 280 تا پرسشنامه چی هست مثل ایران کجا خود من آقا نشستم دور کردم پرسشنامه پای صاحبه خود کم دور کرده و طبیعی این پر کردنم من دوست دارم که بیشتر این حدیث جواب بدم. نه خب من دست خودم دیگه خودم اینا شو پر میکنم بسیار عالی رو برای این نمت درست درست کنم برای این اصلا همه چیزی وجود نداره. اصطلاحا بهش میگن جعل داده ها. این جعل داده ها نوع اوریان و علمیش این بود که من عرض کردم، ولی جعل داده ها در اونجا پیش میاد که شما اطلاعات رو از منابع نسبت بدید که اصلا در اون منابع این اطلاعات وجود نداره. نمیشه جعل داده. اما بالاتر از جعل، جعل خب ممکنه بگیم کم بهش میپردازن، ولی بعد بالاتر و بدتر از جعل تحریف. تحریف رو ما در مقابل فالسیفیکیشن میداریم و اینجا زدن برای تو بگم فالسیفیکیشن دو تا معنی داره. یک معنایش که پوپر به کار میبره با اصطلاح فارسی فارسی شده ابطال که اون مثبته، از دید پوپر مثبته. وقتی میگه فالسیفیکیشن و ما در فارسی ابطال میداریم اون یعنی این که اعتمادش اینه یک مکتب هستن به جایی که شما در پیمایش بگید که 2500 نفر جواب دادن و همه نظر سوی بود بنابراین چنین است، کافی یک نفر بگه چنین نیست. یعنی اگر ما بگیم آب در فلان ارتفاع از سطح دریا در صد درجه جوش میاد و شما 100 تا آزمایش هم بکنید در همون ارتفاع و واقعاً در تبدیل روش بیاد، نظام پوپری میگه این اونقدر ارزشمند نیست تا اینکه یک نفر در همون ارتفاع حس کنه بخواهی در تبدیل روش نگاه. این تمام تعمیم شما رو ببرای زیر سوال. خودش از مثالی که میزنه از همه قوهای عالم سفیدن شما هست اون پیدا کنید سفید باشه بگه این هم تعیید نظریه منه، این هم تعیید نظریه منه، میگه نه این هم تعیید نظریه نیست. در این نظریه وقتی که شما نقل شده نشوش، یعنی دیگه بوی سیاه پیدا کردید تمام این تحمیل تو دیگه سال یه حالا که این همه جای سن یا داشت اینجا نیست یه دیگم افتال کوبه مکمله در موقع استقراری ناقضش نیست، یعنی بیتونه کامل کنم داشت باشه اما این بس نیست، بس ما اون معنی دیگره فاکنسیشنه، یعنی تحریف. تحریف یعنی چی؟ یعنی شما در رابطه بین متغیرها دخل و تصرف کنید. چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ چند نوع داره این تحریف. یکی این که داده هایی که ما گردآوری میکنیم برای تحقیق در حدی نیست که ما به ما اجازه بده در مقیاس گسترده‌تر این رو تحلیل بدیم. مثلا فرض کنید شما رفتی دانش آموزان منطقه 3 آموزش پرورش تهران رو بررسی کردید و به یک جوابی رسیدید و بعد این رو بگید در تمام مناطق آموزش پرورش تهران چنین است. حتی بسیاری از روش‌شناسان معتقدند شما حتی اگر نمونه گیری بر اساس ضوابط نمونه گیری بکنید که این نمونه شما در واقع نماینده یک جامعه گسترده‌تر باشه با رعایت همه ضوابط نمونه گیری، باز هم تحقیق حکم میکنه که شما مجاز نباشید به کل جامعه تحمیل بدید. خوب به این رو توجه بفرمایید. ما نمونه میگیریم برای که بتونیم به کل جامعه تحمیل بدیم دیگه. دیگه فقط برای اینکه شما مبادا به خطا رفته باشید تحمیل بدید بر همون جامعه نمونه‌ای که شما برگزیدید و نمیشتم. ببینید وقتی که احتیاط اینقدر زیاد میشه در تحقیق که شما علی‌رغم نمونه گیری مجاز نباشید به کل جامعه هستیتون تعمیم بدید، چقدر باید احتیاط کرد در تعمیم دادن ها. به راحتی نمیشه هر یافته رو به یک کلی تعمیم داد. این یکی از تعمیم هاییست که در داده صورت میشه. نکته دیگه سهلگیری در روابط علی، روابط علت و معلی. روابط علی چی هست؟ یعنی بین دو متغیر، دو یا چند متغیر ما بیاییم تفکیک کنیم و برایشون جایگاه ارزشی تعریف کنیم. بگیم متغیرهایی که اثر گذار بودن، متغیرهایی که اثر پذیر بودن. یعنی یکی ده متغیر اثر پذیر بودن، یکی ده اثر گذاشتن. این میشه رابطه علمی. این نقطه بسیار ظریفه، از این هم بهش تنظر بفرمان. من در عنوانم، عنوان تحقیقم اومدم به طور مثال تأثیر مطالعه غیر درسی بر پیشرفت تحصیلی و تحصیلی. متغیرها من به چی هم؟ مطالعه غیر درسی پیشرفت تحصیلی. به من دیگه من کلمه تحصیلی رو کار میبرم، چه رابطه ای رو به ذهن مخاطب منتقل میکنم؟ رابطه علمی، علت معلولی، چیزی بر چیزی اثر گذاشته است. بعد وقتی که میره پیش تو تحقیق یادش میره از چه اصطلاحی استفاده کرده، شروع میکنه به پیدا کردن همبستگی بین ما. نکته توجه میکنم، همبستگی از نظر آماری یعنی دو اتفاق همسو و همزمان میفتن. معنیش این نیست که یکی بر دیگری تأثیر گذاشته، اتفاقا در همین زمینه سالهای دو دانشجوی بود از عزیزانی که در کارشناسی ارشد تحصیل کردن که این 20 سال بود دبیر بود. در همین زمینه خاص گفت من اصلا اعتقاد ندارم، بر اساس تجربه خودم اعتقاد ندارم که مطالعه درسی رو پیشرفت تاثیر داره، بلکه هر دو اینا معلول یک علت دیگر، یعنی پیشرفت تحصیلی و مطالعه غیر درسی تابعی از وضعیت اقتصادی خانواده. خب این هم یک نظر بود، گفتم بسیار خوب، برو تحقیق کن و اینو به عنوان یک یافته تحقیق ازش در بیار. او برای خودش دلایلی داشت، تجربه سالها معلمیش اینو گفته بود و به حال این نظرش هم تبدیل کرد به پایان‌نامه. پایان‌نامه که الان موضوع پایان‌نامه خوبی هم داره. من طرفم بیشتر اینه، زمانی که ما همبستگی ایجاد میده، من الان یه چیزی داخل پرانتز بگم، من ذهنم یه هر کسی آزاده که نظر رو شروع شده در بابه شما، من ذهنم زیاد همبستگی رو بالا میده. به نظر من همبستگی نوعی فرار از تبیین روابط علمیه، چون نمیتونی بین بین متقلی روابط علت و معلول پیدا کنیم، صلوات میفرستیم همبسته خب مبارک باشه. از زمانی که آقای فلانی اومد سر کار، وضعیت چی بگم تغذیه کارکنان تو این مؤسسه خوب شده. این رابطه رو شما از دوها نشون بدیم که چطور این سبب این کار شده، این علت این کاره. وقتی میری جستجو میکنی ببینید تصادف است یه بودجه تبدیل شده به سازمان که این تبدیل و بودجه همزمان شده با اومدن آقای الف به عنوان مدیر. هیچ ربطی ندارم هم دیگه، من اینو دارم نسبت میدم در واقع تنها یک رابطه همبستگی رو میتونم که این واحده این شده بلاحظی نمیشه این استناد رو کرد به این دو درده. بنابراین هم در مقابلن کلمات که بیم رابطه علمی ازش میگه و هم ادعای روابط علمی بین پدیده ها و متغیرات ها خیلی باید با احتیاط صورت بگیره، به خصوص در تحقیقات اجتماعی. ما حتما ما یادمون باشه که متغیرهای بسیار پیچیده دخیل هست که به راحتی ما نمیتونیم چیزی رو مستقیم از مجموع متغیرها خارج کنیم و این رو عامل تأثیر تلقی کنیم برای متغیر و متغیرهای دیگه. و اساسا میگم شاید یکی از دلایل گریز از رابط علمی که همبستگی ایجاد کردن به خاطر اینکه در چنین چاره‌ای نیفتیم. لفظیش دیگه رابطه میان جزء و کله. ما در تحقیقات پیمایشی به طور مثال که خاص تحقیقات اجتماعیه، معمولا یک جامعه رو تعریف میکنیم و حالا نمونه میگیریم یا کل جامعه رو میپذیریم، یک چیزایی رو به این جماعت نسبت میده. مثلا میگیم که اینا این درصد کمخان هست یا کتابخان هست یا این درصد به این نوع کتاب ها علاقه مند هست. خوب به این شاکله قضیه توجه رو نمونیم. ما تمام